ذات و فطرت آدمی است و حذف شدنی نیست، برخلاف تصوراتی که میشه. به هر شکلی نیست، مردم سفر میدن، شاید هزینه کمتری بکنن، شاید اقامتگاه های عمومی بیشتری رو استفاده بکنن و حتی بعضا هم تحقیق غذاشون رو خودشون در سفر انجام بدن، ولی سفر اتفاق میفته. این به هر حال موضوعی است که در موردش وجود داره. در مورد بومگردی ها یک اتفاقی که افتاده که حرف شما درسته، بحث این بود که بومگردی ها رو ما در یک دوره عنوان تحصیلات یادشهری شناختیم. همین موضوع باعث شد که اینها تغییر کاربری، تامین پارکینگ، افزایش مالیات و هزینه های آب و برق و همه اینها به صورت صنعتی یا تجاری محاسبه بشه و هزینه های بسیار سنگینی رو برای بومگردی ها به بار بیاره که خب این از عهده وزارتخونه هم خارج بود، به خاطر اینکه تبدیل به یک قانون شد و برگردوندن اون امکان پذیر نبود. داریم رایزنی هایی رو میکنیم و عزت زمان میبره، به خاطر اینکه باید داری اینا یکی به یک تو مجلس دوباره مصوب بشه برای تغییر تعرفه مثلا گاز از صنعتی به صنعت گردشگری، که یک واژه‌ای است که در ادبیات محاسبات انرژی ما اصلا وجود نداشته. یعنی ما چیزی به اسم صنعت گردشگری نداشتیم که مجزا بکنیم. امروز بومگردی ما داره که تو خود هموخونه داره زندگی میکنه، داره پول گازی رو میده که یک پتروشیمی میده. خب این براش خیلی سنگینه. یا اینکه مثلا شما فکر بکنید که یک بومگردی که توی خونهش هست باید مالیاتی رو بده که یک رستوران بزرگ داره، این باعث شده که یه خورده ایجاد آسیب بکنه. اما اصل طرح بومگردی باید بپذیریم که یکی از بهترین طرحهایی بود که گردشگری تا عمق روستاها پیش برد و باعث مهاجرت معکوس شد و باعث اشتغال بسیاری از افراد در نقاط مختلف کشور شد. این روند هم همینطور داره ادامه پیدا میکنه. اما یک بعد دیگر قضیه آموزش هست. ما در حوزه آموزش هم در بومگردی ها و در بسیاری از تأسیساتمون بسیار ضعیف عمل کردیم. امروز به این نتیجه رسیدیم که شاید یکی از دلایلی که باعث شده که حتی در بحث محاسبات شیوه مالیات، شیوه چرخوندن یک بومگردی یا یک مجموعه اقتصادی بزرگتر که دال در قالب هتل یا رستوران یا هر مجموعه دیگری هست، ما با مشکلاتی مواجه هستیم. در بحث طبخ غذامون، در بحث این که ما بتونیم که مواد اولیه‌مون رو چطوری نگه داریم، ما هم جلسه قبل که خدمت آقای دکتر رنجبر بودیم همین موضوعات مطرح شد که ما بتونیم که یک سری سرفصل‌ها رو که احصا کردن، اگر تعداد سرفصل‌ها رو بگن خیلی هم خوب هست، ولی سرفصل‌ها احصا شده که ما بتونیم دوره‌های آموزشی رو برای تأسیسات گردشگری داشته باشیم که به اونا آگاهی بدیم و بتونیم اونا رو کمک بکنیم که چطوری به هزینه‌هاشون رو پایین بیارن، چطوری بتونن که با این شرایطی اقتصادی که هر روز به هر حال تغییر میکنه بتونن که کنار بیان و خودشون رو حفظ بکنن.
خب و اون چیزی که گفتم در رابطه با استانداردها و اینکه دوباره همه چرخ‌ها رو خودمون اختراع بکنیم،
در مورد استانداردها ببینیم، من اتفاقا کاملا با نظر شما مخالفم. ما در مورد بومگردی ها یک مدل متفاوتی از اقامت رو در دنیا ارائه دادیم، یک مدل بومی که مبتنی بود بر فرهنگ میزبانی و مهمان نوازی ایرانیات. اصلا بومگردی ها هر کدومشون تم دارن،
ولی خودتون اذعان داشتین همین چند جمله پیش که بسیاری از اونها در خطر ورشکستگی هن.
ببینید این گفتم برای چی، دلیلشو گفتم برای چی، ولی این که میگین استاندارد سازی بشن، اتفاقا یکی از آسیب‌های بومگردی ها استاندارد سازیه. ما در بعضی جاها رفتیم ورود پیدا کردیم و
نه، من نگفتم استاندارد سازی کنیم، من چنین حرفی نزدم آقای فوزی. من در مورد بومگردی ها حرفم اینه، میگم آقا ما آموزش ندادیم، یه سهل ممتنعی بود که در ظاهر ساده بود. آقا من یه خونه ای دارم، یه خونه قدیمی دارم، نمیدونم شرایط این خونه، یه خونه کاهگلیه، میتونم مثلا با صرف یه هزینه این رو بهبودش بدم، دو تا اتاق مهمان توش مثلا تعبیه بکنم، پس برم این کار رو بکنم دیگه، بقیهش هم که کاری نداره، اینجا در واقع معدن مواد اولیه است، از حالا مواد اولیه غذایی تا مواد لبنیاتی تا گوشت تا چه میدونم گندم، همه چی. پس برم و یه بومگردی واسه خودم راه اندازی کنم.
کاملا درسته، این حرف درسته. ما
آموزشی داده نشد، نه در جهت بازاریابی، نه در جهت بهبود، نه بهبود در واقع عرضه، نه در جهت نوع در واقع برخورد، هیچ کدوم اینها رو آموزش ندادیم و خیلی از موارد دیگه که وجود داره.
اتفاقا این موضوع رو خیلی روی با انجمن بومگردی ها بحث کردن و این حرف درستی، اینها آموزش دیده نشدن و آموزش هایی هم که داده شده آموزش های درستی نبوده. بعضا ما رفتیم اساتید رو آوردیم آموزش داده به سبک هتل، گفته اندازه لابی باید انقدر باشه، رزرویشن این باید باشه، در صورتی که بومگردی این نیست، اصلا نوع آموزش بعضا اشتباه بوده. حالا یه دوره ای رو
آقای رنجبر میگم نگاه باید تغییر بکنه.
آره الان یه دوره ای رو هم با همکاری آقای دکتر رنجبر، آقای عبیری رئیس انجمن بومگردی ها و دیگر افرادی که در خود بومگردی ها هستن داریم تعریف میکنیم که بتونن بومگردی ها با ادبیات خود بومگردی و با اون موضوعی که خودشون دارن که خیلی هم وسیع هست، در خیلی از موارد ما بعضی از کارهایی رو کردیم که اومدیم به بومگردی، به هر حال کاری کردیم که راه رفتن خودش هم یادش رفته و اینها باید تم خودشون رو حفظ بکنن، باید بدونن شرایط خودشون رو حفظ بکنن. اما یک سری اصول هم که دنبال اصول مهمانداری و میزبانی جهانی است بتونن رعایت بکنن. این دو طرف رو باید ببینن. یه توافق خیلی خوبی با انجمن بومگردی ها اخیراً انجام شد، همین هفته گذشته انجام شد، که اینا بتونن با هم دیگه توافق بکنن و یک دوره آموزشی مفصل برای کل بومگردی های کشورش. چرا اتفاقا ما ضعفمون در بحث آموزش هست و حرف شما کاملا درست.
خب متشکرم آقای رنجبر، شما نکته‌ای دارین؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای فاطمی، خسته نباشید و شب بخیر عرض میکنم. نکاتی که آقای دکتر فاطمی اشاره کردن نکات به جایی هستش و فکر میکنم بالاخره این توی این وادی و مسیر الان قرار گرفتیم، نیاز به این هستش که یک سری شاخص‌ها و استانداردها رو تدوین بکنیم، به اون معنایی که حالا در استانداردسازی هتل‌ها و تأسیسات گردشگری انجام میشه، نوع نگاه در بومگردی‌ها کاملا باید تغییر پیدا بکنه. برای اینکه همونطوری که اشاره هم کردن، از طریق همین بومگردی‌هاست که غذای بومی محلی در واقع معرفی میشه، از طریق همین بومگردی ها و غذای محلی هستش که فرهنگ جامعه محلی به جامعه در واقع میهمان منتقل خواهد شد. اینها به صورت در واقع به صورت ترکیبی باید به این غذایا ورود کرد و این استانداردسازی، نه به اون معنای استانداردسازی که آقای شریفی شما اشاره کردید، یعنی اصلا کاملا نوع نگاه باید تفاوت پیدا بکنه و در این شرایط هستش که ما میتوانیم تو هم تو حوزه غذاهای بومی محلی و گردشگری غذایی موفق باشیم و هم میتونیم این در واقع نوع اقامتگاه ها رو که در نوع خودش در دنیا بی نظیر بود، اما خب طبیعتا با توجه به اینکه ورود شاید بدون مطالعه بود و امروز بدون آموزش این اتفاقات افتاده، قطعا باید برای سالهای آتی و روزهای آتی برنامه هایی رو برای آموزش و استانداردسازی به سبک خود این فضاهایی که در اختیارمون هست انجام بشه.
آیه دژبوت،
من ضمن تشکر از شما، برنامه خوبتون، آیه دکتر رنجبر، برای دکتر فاطمی این نوید رو بدم با توجه به برنامه هایی که ما در میزهای گردشگری خوراک و فدراسیون گردشگری خوراک داریم و بحث طرح جامعه گردشگری خوراک و نقشه راه گردشگری خوراک خدمتون گفتم، مطمئنم طی یکی دو سال آینده با پیشرفت چشمگیری تو زمینه گردشگری خوراک کشور مواجه خواهیم بود، اما به شرط این که تمام دستگاه و متولیان هم در این زمینه کمک کنن به ما و در کنار وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و فدراسیون گردشگری خوراک باشد.
من حالا اون بحث استاندارده رو که گفتم آیدش بود شما کمک بکنید، چه کسی قراره که این استاندارد سازی، این در واقع ارزشیابی مثلا رستوران ها رو انجام بده؟
بخش خصوصی واگذار شده، یک مجموعه دانشگاهی و چند آکادمی که مرتبط هستن با اتحادیه و وزارت گردشگری، اینها در واقع یعنی بخش خصوصی انجام میده با نظارت عالیه وزارت گردشگری و
یعنی چی وابسته به وزارت؟
اجازه بدید من وابسته نه که وابسته هستم نظارت
اسم نمیبریم ولی الان آقای دژبود اشاره کردن شاید آقای ایشون هم ملاحظه‌ای داشته
چون من به خاطر اسم نمیخوام ببرم دیگه برنامه شما نمیتونیم
نه بگیم ما هم اسم نمیبریم نه فعلا خب این کار شروع شده حدودا 8 تا شاخص که هر شاخص زیدش 10 ها شاخص هست اینا به قول معروف تدوین شده و قالب در قالب یک اپلیکیشنی این کار داره انجام میشه.
بعد چه شکلیه؟ مدل چیه؟ مردم باز نظر میدن یا یعنی نظر کاربر مهمه یا نه قراره که کارشناسی برود به شکل ناشناس ارزیابی بکنه؟
ببینید به صورت ترکیبی این اقدام باید انجام بشه و انجام میشه، یعنی در وهله اول بحث کارشناسا هست، خب یه جایی هستش که تخصصهای خاصی نیاز هست حتما باید این تخصصا ورود پیدا بکنه، یه جایی هم به اصطلاح اون خدمات گیرنده باید نظرش رو بده روی این حساب با ترفیق و ترکیبی از اون 8 تا شاخصی که گفتم. شاخص خیلی وسیع هست،
هم مردم هستن هم داوران، یعنی یه سری داورا و یه سری کارشناسای خیلی خبره تو کشور شناسایی شدن، بیش از 40 تا کارشناس شناسایی شدن که اینها در واقع این کار رو قرار انجام بدن. تدویر استانداردهاش خیلی در واقع جذاب و جالب، پس ما میتونیم حتی تو یک برنامه در خدمت شما این استانداردها رو
حتما ما کاملا آماده
کامل این استانداردها رو ارائه بدیم که هم در حوزه دانشگاهی هم در حوزه آکادمیک و بحث مهارتی حتی روش کار شده و امیدواریم با این برنامه‌ای که داریم بتونیم در واقع همونجوری که شما فرمودید اون شاخص‌ها رو در نظر بگیریم و استاندارد واقعی و کیفی و کمی.
حتی برای تحقق این آموزش‌های خیلی خوبی هم، یعنی سرفصل‌های متعددی، یکی از بخش‌هایی که تو بحث‌های استاندارد مطرح هست بحث آموزش نیروی انسانی هستش که تو مجموعه فعالیت می‌کنه، چقدر آموزش دیدن، چقدر به مسائل و مباحث مسلط هستن، لذا تمام اینا دیده شده. عرض کردم که هر شاخصی هم شاید به 10 شاخص تقسیم بندی شده که در قالب به اصطلاح افراد متخصص، داوران و نظر مردم جنبندی اینا به صورت یک استانداردی در واقع ارائه خواهد شد و امتیاز اون شما ببینید اصلا خود میشنن هم صرفا بر اساس نظرات کارشناساش این کارو نمیکنه.
اون کاملا بر اساس نظر کارشناس
نصب بحثه. ببینید الان ما فرض بفرمایید شما تو آمار و ارقام برید سرچ بکنید، فرض بفرمایید تریپ ادوایزر میاد چیکار میکنه، میگه که هتل
در بحث مثلا رستوران ها اون اتفاقا برخلاف مدل های دیگری که توی دنیا رایجه و کاربران نظر میدن و تجمیع نظر کاربران اتفاق میفته، اون فقط بر اساس میگم در بحث رستوران ها هتلش متفاوته، جاذبه های گردشگریش متفاوته، چون تو 3 تا حوزه داره کار میکنه دیگه. الان فقط و فقط در واقع نظر و معیارش اون چیزی هستش که کارشناسان.
من تو این زمینه اصخایی میکنم چون روی قضیه مطالعه کردم، تو تمام رستوران هایی که میشلن اومده به اصطلاح استاندارد سازی کرده، یکی از شاخص های امتیازدهی این هستش که افرادی که دفاتری هست در اون مجموعه ها قرار دادن، افرادی که از اون رستوران استفاده میکنن نهایتا بعدا اون فرم ها رو چک لیست ها رو میان پر میکنن و اون امتیاز مکمل در واقع این امتیازات هستش.
بسیار عالی. آقای فاطمه فکر میکنید که این پروژه از کی شکل عملیاتی اجرایی میگیره؟
ببینید این پروژه که تقریبا میشه گفت اولین پروژه سطح‌بندی کل رستوران هاست، یعنی ما تا الان سطح‌بندی مجموعه های خوراک رو در ایران نداشتیم. یک پروژه ایست که ما اومدیم عوامل مختلف از این افغان حوزه خوراک رو شناسایی کردیم، از اتحادی های مختلفی که توی حوزه وجود داشت همه رو جمع کردیم، یک مجموعه ای رو ورای از این اتحادیه ها، مجموعه ها و تشکل ها و کل این افغان ایجاد کردیم که حالا عنوانش رو نخواستم بگم ولی چیراد نره، یک عنوانی به اسم رستوبان که حامی رستوران هاست رو درست کردیم، یک وبسایتی طراحی شد و بر اساس اون اپلیکیشن اول خودداری میکنن رستوران ها و اون شاخص هایی که مد نظر هست رو پر میکنن، ما بر اساس اون یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی رو خواهیم داشت که کل اطلاعات رستوران ها به روی اون قرار میگیره. بعد عمده بحث ها توسط کارشناسانی که متخصص هستن توی این حوزه و همه تشکل ها و زینفان اونها را قبول دارن که شناسایی هم شدن، اینها مورد ارزیابی قرار میگیرن، بازدید دوره‌ای هم خواهند داشت و یکی از شاخص ها هم به هر حال توجه مصرف کنندگان و تعلیق و به هر حال رضایت مصرف کنندگان هست از بین کل شاخص هایی که وجود داره. اما محور اصلی، محور کارشناس محور و نگاه کارشناسان و داوران بسیار اهمیت داره. در نهایت هم سعی میکنیم که بهترین رستوران های کشور رو هر ساله به گونه معرفی بکنیم. متاسفانه ما چون این اپلیکیشن رو قبلا نداشتیم، گاهن رستوران ها در مجامع مختلف با پرداخت پول های متفاوت ازشون تجلیل می شده، یعنی مثلا پولشون می داده می رفته اون بالا.
آره، از این دست همایشی که داشتیم
که برای اینکه بتونیم جلوی این موضوع رو بگیریم، این سطح‌بندی رو به صورت خاص با حضور همه زیرنفان داریم انجام میدیم. یک کار بسیار خوبی است. همونطور که توضیح دادن، من فکر کنم یک برنامه کامل رو میتونه ببره با بر این شاخص‌های
ما کامل این آمادگی رو داریم ده. که توی یکی دو برنامه آینده
من فکر کنم این کار بسیار مهم و ارزشمندی است که داره اتفاق میفته. یکی از کارهای خوبی است که ما تو حوزه خوراک کم داشتیم. خوشبختانه امروز یک صدا از موضوع خوراک داره در کشور بلند میشه. تقریبا همه جوامع و تشکل‌ها و زینفانی که تو این حوزه وجود داشتن دور هم جمع شدن و ما هم داریم کمک میکنیم. ما دولت هستیم، باید یه جوری حامی باشیم و خودمون رو کنار بکشیم. تمام این نیازهایی که تشکیل شده با حضور
من، امیدوارم واقعا به این جملتون وفادار باشید آقای دکتر.
نمیتونم این رو بخش خصوصی باید بگم.
آره، اینو من امیدوارم که وفادار باشید. خیلی ممنونم ازتون آقای فاطمی.
الان فعلا از بخش خصوصی هستم، میتونن نظر بدن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون.
آقای فاطمی تو تمام جلساتی ما داریم همیشه میگه من این ور میزم و بخش خصوصی الان باید مدیریت رو به عهده بگیره و واقعا حوزه معاونت گردشگر دکتر شالبافیان، آقای فاطمی و همکارانشون واقعا به این موضوعی که گفتن شعاری عمل نمیکنن.
واقعا خدا رو شکر.
عمل
خدا
میکنن به این موضوع.
ما کاملا آمادگیشو داریم که توی هفته‌های آینده هم در مورد این ملاک های استاندارد سازی بیشتر و مفصل تر صحبت بکنیم. آقای دکتر رنجبر بسیار سپاسگزارم که آمدید. آقای دکتر دژپود از شما هم بسیار سپاسگزارم، همینطور از آقای دکتر فاطمی. فرصت ما تمام شد در برنامه امشب رواق تماشا. ما واقعیتش اینه که اینقدر این بحث گردشگری غذا گسترده هست و مفصل و مبسوط که دیگه زمانی نداشتیم که بخوایم وارد حوزه گردشگری عشایر هم بشیم و حالا نوع ارتباطی که با گردشگری غذا پیدا میکنه رو بخوایم مرور بکنیم، چون اونم خودش یه بحث متول و خیلی مفصل هست. و فکر میکنم که آنچه از ما برآمد این بود که به شکل خیلی فشرده بپردازیم اصلا به خود گردشگری غذا. انشاءالله توی هفته های آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. شب شما بخیر باشه و خداحافظ.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من, با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکه در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویش چیست این سنتون مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
چند تا از دوستای دوره دانشگاه رو دیدم. کلی عوض شده بودن. هر کدومشون یه گوشه‌ای در حال زندگیه. یکی کارمند شده، یکی رفته توی شرکت خصوصی حمل و نقل، یکی دیگه به کار ترجمه مشغوله. هر کی یه جایی و یه جوری داره عمر میگذرونه. یه شب که با مادرم از بالکن خونه بیرون رو نگاه میکردیم، مادرم میگفت نگاه، هر کدوم از این پنجره‌های روشن یه قصه، یه زندگیه. هر کدوم این پنجره‌ها یه خونه با کلی آدمن که داستان خودشون رو دارن زندگی میکنن. از بالا که نگاه کنی کلی پنجره با چراغ روشن تو سواد شهر میبینی. اون وقت ما نشستیم توی خونه و تصور میکنیم خودمونیم و خودمون. خیال میکنی فقط تویی که هستی، تویی که مشکل داری، تویی که بیماری. اینجوری دردتو افزون میکنی. ولی اگه یه بار از همین بالکن بیرون رو نگاه کنی و این همه خونه رو ببینی، میبینی تو یه چراغ کوچیک وسط این همه چراغ روشنی که دارن زندگی میکنن. زندگی براشون گاهی خوبه گاهی بد. واقعا اینجوریه. یعنی تنهایی و جزیره بودن و موندن درد رو تکثیر میکنه. همین امروز که دوستام رو دیدم، دیدم اینا مثل منن، مثل خودمون. همه مثل همین ما داریم زندگی رو میگذرونیم. خوب داریم، بد داریم، سخت، آسون. اصلش این همه سفارش و توصیه که به رفت آمد و سراغ گرفتن از یک دیگه و سله ارهام هست، دلیلش همینه. تا ببینی، تا بشنوی، بفهمی این فقط تو نیستی که هستی. با همین دوستم که مترجمه وقتی حرف می زدیم می گفت شاید ما مردم این سرزمین نسبت به جاهای دیگه کمی پیچیده تریم. به لحاظ زبانی هم همینطوره. یعنی مثلا توی شعر فارسی، توی تعبیر و تفسیر معنای یک بیت غزل حافظ میشه یک روز حرف زد. عمیق و چند لایه، کنایه، تشبیه، استعاره. ما درست مثل شعرامون چند لایه ایم، در حالی که دیگران خیلی ساده ترن. توی کنش و واکنش های زبانی، توی رفتار، حتی توی زندگی ساده نگاه میکنن. چند وقت پیش یه جا میخوندم ما به نسبت سایر مردم دنیا خیلی سختتر و دیرتر میخندیم. ساخت فیلم کمیک اینجا خیلی سختتر از جاهای دیگه است. انگار اونا خیلی زودتر و ساده تر لب به لب خند وا می کنن، در حالی که اینجا ما خیلی چیزا که اونا بهش می خندن رو اصلا خنددار نمی دونیم، بلکه به عکس برامون خنک و بیمزه است. به همین نسبت تماشامون به زندگی هم همین جوره. نه حالا، در طی تاریخ اینجوری بودیم. سابقه تاریخیمون اینجوره و حالا ما هم به همین نسبت پیچیدگی بیشتری داریم. با گریه آشناتریم و از خنده دورتر. صبح اول وقت توی مترو و تو اتوبوس نگاه به چهره ها که کنی انگار همه عبوسو گرفته ایم. زندگی همه جا سختی و دشواری های خودش رو داره. رنج زندگی و فراز و فرودش فقط واسه ما نیست. همه جا کم هست، غم هست، بیماری و مریضی هست. ولی اینجا از هر کی هر نظری که بپرسی بیشتر به نیمه خالی نگاه میکنه. قرمون زیاده و شکرمون کم. این به نگاهمون به زندگی، به دنیا و مافیها برمیگرده. انگار اینجا هیچ کس انتظار اینو نداره مریض شه، بی پول شه، درگیر شه. واسه همین تا یه عطسه میکنه میگه سرما خوردم بدبخت شدم. تا یه ذره زندگی ناملایم میشه فکر میکنه دیگه کارش تمومه. سخت گرفتن یه عادت کهنه است واسه ما. میدونی واسه سلامتی و نشاط جسم و روحت باید هر روز ساعتی رو به ورزش و نرمش اختصاص بدی. اما هر روز هزار دلیل میاریم که نمیشه. یکی میگه اصلا وقتشو ندارم. یکی دیگه میگه سخته هر روز آمادشم برم بیرون پیاده روی کنم بدوم. اصلا ممکن نیست. انقدر کار دارم که دیگه به این چیزا نمیرسم. یه پیاده روی روزانه که نه وسیله‌ای میخواد نه نیاز به چیزی داره. اما من و هیچ کدوم از مثل منا به همین چیز ساده تن نمیدیم. اون وقت وزنمون اضافه میشه، پامون درد میگیره، قندمون بالا میره، فریاد برمیاریم و هزار شکوه و شکایت میکنیم که چرا همه اینا سر من میاد؟ اصلا چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ خوب گفت هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید. با 10 دقیقه قدم زدن همه اینا حل می شد. نکردم این آرزوها پیدا شد. گناه زمین و آسمون و اختر و ستاره نیست. به قول ناصر خسرو، چو خود می کنی اختر خیش را، بعد طمع از چه داری تو نیک اختری را؟ دوستی داشتم که می گفت هر صبح که چشم باز می کنی بخند و با خنده به زندگی سلام کن. چشم که باز کردی شکر کن که یه روز دیگه چشم روی این همه زیبایی وا می کنی. که یه روز دیگه فرصت داری طلوع درخشان خورشید رو ببینی، تو سایه روشن پیاده رو قدم بزنی و کسایی که دوستشون داری رو ملاقات کنی. میگفت تا حالا افتادن ماه رو توی کاسه آب دیدی؟ تا حالا صدای رودخونه رو، آواز پرنده رو، رد شدن نسیم از توی یه گندمزار رو کیف کردی؟ اینا کنار دست ما و پیش رو مونن، منظره هایی که هستن و تو میتونی نگاهشون کنی، آوازایی که میتونی بشنوی. باید بفهمی زندگی این نیست که هی بدوی و جمع کنی و آجر رو آجر بذاری و بگیری و بخوری و بخوابی و دوباره همین کار فرساینده رو هر روز تکرار کنی. زندگی همون لحظه ایه که نشستی و داری با بچهات حرف میزنی. همون وقت که تو جمع خانواده کنار همینو میخندین. زندگی زیبایی مهتابیه که شب به شب از پنجره داخل اتاق میخزه. کبوتری که پشت پنجره دونه میخوره. زندگی خریدنی نیست، قیمت نداره. اگه نتونستی با طلوع و غروب خورشید با آواز قناری کیف کنی، یقین داشته باش که اگه تموم سرمایه دنیا هم برای تو باشه، باز هم از زندگیت لذت نمیبری. از سعدیه میگه به ذوقی بخسبند درویش و جفت که هزار هزار پادشاه با اون همه مال و منال و ثروت حتی 1000 اون رو هم نمیتونن تجربه کنن. زندگی یه مهارته، باید زندگی رو بلد باشی. سخت که گرفتی سخت میگذرن لحظه ها. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما.